میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما نقطه عطف امشب ما بررسی حماسه هویزه در طول دوران دفاع مقدس هست. دعوت میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و این برنامه رو بشنوید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع و رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت می‌کنم با این برنامه با ما همراه باشید. ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه نقطه عطف، در این نوبت از نقطه عطف قصد داریم بپردازیم به حماسه هویزه و به همین منظور در محضر دو میهمان ارجمند، سرتیپ ایوب اقدم شهریار و امیر سرتیپ دو زرهی ستاد جناب آقای محمود فردوسی هستیم که هر دو بزرگوار از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستند و امروز لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو حضور دارن. از شما هم دعوت میکنم در این گفتگو با ما همراه باشید. امیر فردوسی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه نقطه عطف.
خیلی متشکرم و خدا رو شکر میکنم که سعادتی شد در این مکان حضور داشته باشم تا ناگفته های جنگ رو بیان کنم. چون هر ناگفته ای از جنگ باعث این میشه که جون انسان هایی حفظ بشه.
همه شهریار محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم که لطف کردی دعوت امروز ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم سلام عرض میکنم به حضور شما و شنوندگان عزیزتون.
بسیار متشکرم.
من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
سوالی دارید من جواب میدم.
چشم، ان شاءالله در فواصل برنامه در خدمت حضرت عالی هم خواهیم بود. بحث رو با حضرت عالی امیر فردوسی آغاز بکنیم. حماسه هویزه و روایت حضرت عالی در خدمت شما هست.
به حضور شما عرض کنم با توجه به مدت زمانی که در اختیار هست، برنامه هویزه رو در مورخه 29 آذر ماه 1359
بله
رهبر کبیر انقلاب اوامری فرموندند که باید یک حمله انجام بشه.
درسته.
وقتی که کلمه باید میاد، باید اون حرکت و اون حمله انجام میشد. لذا در به لشکر 16 ابلاغ کردند دستور عملیاتی در روز 1 دی ماه 59 به دست من حدود ساعت 1 بود که به دست من رسید. با خوندن دستور عملیاتی بلافاصله تصمیم گرفتم که اون منطقه ای رو که باید عملیات انجام بدم شناسایی بکنم.
درسته.
لذا زنگ زدم به سروان مؤذن، علی مؤذن که افسر توپخانه بود، مأمور به گردان من. در نتیجه به اتفاق ایشون رفتم برای ابو حمیزه. از ابو حمیزه رفتم در خط، اونجا گردانی از گردان تانکی از تیپ 2 دسفول بود، فرمانده گردانش جعفر لهراسبی از همدورها بود. گفتم جعفر من میخوام با شما به اتفاق شناسایی انجام بدیم.
مسئولیت حضرت عالی فرمانده گردان،
فرمانده گردان تانک 220 تیپ 1 لشکر 16.
درست.
به اتفاق ستایی یک مقداری که رفتیم اون شناسایی را انجام دادیم.
بله.
در حدود 2 کیلومتری که رفتیم جلو، دیدیم 2 نفر لباس سفید پوشیدن. اول من تجسم کردم که اینها زن هستن توی منطقه. گفتم جعفر این زنای اینجا چی کار میکنن؟ و چی داری میگی؟ این لباس محلی عرباست. وایسادیم و ماشین زدیم داخل یه گودال و اومدن جلو و بعد پرسیدیم که اینجا چه خبر، چه برنامه هست.
بله.
گفتن که اول حرفی که زدن گفتن گلوله رو سر ما نریزید. گفتم من گفتم ما نیستیم، دشمنه. گفت هم این ور میریزن هم این ور میریزن. که من بلا فاصله به مؤذن گفتم که این مختصات رو یادداشت بکنید، گزارش بدید که در اینجا یک تعداد افراد شخصی هنوز هستن.
درست.
بعد از این حرکت کردیم، شناسایی رو ادامه دادیم تا عطابیه رفتیم. از عطابیه رفتیم کرخه کور، از کرخه کور دور زدیم.
بله.
اومدم هویزه، از هویزه دور زدم اومدم سوسنگرد، از سوسنگرد اومدیم ابو حمیزه، سرگل لهراسبی پیاده شد رفت، ما اومدیم در اهواز.
بله.
در منطقه که بودیم این گزارش رو به لشکر 16 به فرمانده لشکر و فرمانده تیپ، هم فرمانده تیپ تیمسار جمشیدی بود.
درست.
و فرمانده لشکر هم تیمسار لطفی. این گزارش وقت که دادم تیمسار لطفی عنوان کرده بودن که فردوسی یا دیوانه شده یا دروغ میگه. اون جایی که عنوان کرده اصلا ما باید حمله میکنیم، مسیر حمله ماست، دشمن هست، چجوری ایشون رفته. من در اومدم گفتم درست حاضر، بس حاضر.
بله.
در نتیجه شناسایی رو که انجام دادیم به گزارش کردم برای تیمسار لطفی، ایشون گفتن فردا به اتفاق بریم برای شناسایی.
درست.
فردای اون روز به تعداد زیادی چند تا جیپ اومدن و رؤسای رتبه سوم و فرماندهان تیپ و چند تا فرمانده گردان. در نتیجه حرکت کردیم. از اهواز که اومدیم به ابو حمیزه، من نزدیکای ابو حمیزه به فرمانده لشکر گفتم من صلاح نمیدونم اون مسیری که من دیروز رفتم، امروز شما هم از اون مسیر برید. گفت پیشنهادت. گفتم به خاطر اینی که اگر ما بریم ممکنه دشمن پیشبینی کرده باشه.
بله.
لقمه چرم و نرمی رو الان داره فرمانده لشکر و تیپ و فرماندهان گردان و اینها رو اگر اسیر کنه. من مسیر برگشت رو حرکت کنیم، اول بریم از ابو حمیزه بریم سوسنگرد.
درست.
از سوسنگرد بریم هویزه، از هویزه میریم کرخه کور، از کرخه کور میریم عطابیه و اون مسیر رو تا اونجایی که خواستیم از اون مسیر برگردیم. فرمانده لشکر موافقت کرد و اومدیم رفتیم شناسایی. وقتی که رسیدیم در کرخه کور، فرمانده لشکر اصلا از خوشحالی نمیدونست چی بگه. یعنی طرح عملیاتی یا دستور عملیاتی که به ما ابلاغ شده بود،
بله،
مرحله اولش بدون درگیری اصلا که به قول معروف از دست دشمن گرفته شد. دستور عملیاتی نیروی زمینی عوض شد که الان اینها هر دو اگه ماموریت‌هاش در مدارک هست که اگر میشد ارائه بدیم و نشون بدیم خیلی راحت. به این ترتیب شد که تیپ لشکر 16 با تیپی که میخواد حمله بکنه، تیپ یک از قسمت هویزه حمله کنه.
درست.
تیپ 3 از ابو حمیزه. در زمان حمله ساعت 10 که حمله شد، این دو واحد وقتی که حرکت کردند اومدن جلو، چیزی در حدود یک ساعت طول نکشید دشمن غافلگیر شد. حدود 1000 نفر اسیر گرفته شد.
بله.
حدود 800-900 نفر کشته و زخمی شد. در اونجا حتی ما برای حمله اسرای اون زمان خودرو واحد پشتیبانمون پیشبینی نکرده بود، من نداشت، با مشکل واحد اومد اسرا رو به اهواز بردند. در نتیجه ساعت 3 بعد از ظهر بود، تیمسار لطفی اومدن برای بازدید، گزارش از من خواستن. گفتم شکر خدا خون از دماغ هیچ واحد از پرسنل هم نیامده و من پیشنهادی دارم. تیمسار لطفی گفت پیشنهاد چیه؟ گفتم ما دو حرکت رو پیشنهاد میکنم، یا بریم در مواضع پدافندی قرار بگیریم، یا به دور تکمون اجازه بدیم اطلاع داشته باشیم از پاتک دشمن، چون هر تکی یه پاتک پشتش سرش هست.
درست.
در 3 ماه قبلش هم اتفاقاتی افتاده بود. خب من اینا رو جمع کرده بودم، شناسایی کرده بودم. گفتم پس ما این حرکت رو انجام بدیم. این جمله رو که تیمسار لطفی در اون زمان عنوان کردن، دستور از مقامات بالاست، فردا ساعت 8 صبح باید آماده باشید به سمت پادگان حمید حرکت کنید. خب دیگه بنابراین بازم تکلیف روشن. در همون موقع من مبارس منطقه رو به عنوان منطقه تجمع گردانم تعیین کردم.
بله.
شب خوب نگهبان گذاشتیم، کارهایی رو که باید انجام بشه انجام دادیم. افسری داشتم به نام قهرشی که از رکن دوم تیپ ایشون مأمور بود به من. در نتیجه ایشون استراق سم میکرد، حدود ساعت 11 شب بود به من خبر داد که 3 واحد عمده به سمت ما داره حرکت میکنه. گفتم که قشنگ زون کن این 3 واحد عمده، اولا سمتاشون، ثانیاً نیروی چی هست. بعد از یه 20 دقیقه نیم ساعتی که شد گفت 3 لشکر، یک لشکر از سمت خرمشهر، یکی از طلایه و یکی هم از جفیر به سمت ما دارن حرکت میکنن، 3 واحد عمده. حدود ساعت 1:30 دیگه سکوت رادیویی شد. خب اون موقع تانک ها به همون صورتی که در منطقه تجمع بود گذاشته بودیم. صبح بلند شدم، نمازی که خوندم، بعد رفتم برای یه مقدار جلو شناسایی رو که کردم، منطقه رو دیدم نفرات پیاده زیاد حرکت میکنم.
درست.
دقیقا احساس کردم که خبری هست. سریع اومدم، بولدیزری بود که به نام رانندش تلخابی که الان اون هم اتفاقا زنده است که خدا ایشالله این بسیجی رو خدا طول عمرش بده، که این راننده بولدیزر بود. بهش گفتم بولدیزر رو روشن کن، گفت گازوئیل ندارم. گفتم سریع از تانکا بکش، دوتا پشکای بسیجی گازوئیل گرفتن دادم به این. من فقط رسیدم یه سنگرهایی رو برای تانکا آماده بکنم و یک سنگر کوچیک هم برای خودم در اونجا مستقر شدیم.
تا اینجای صحبتاتون را امیر فردوسی نگه دارید تا چند دقیقه رو هم در خدمت امیر شهریار باشیم، بعد انشالله دوباره روایت حضرت عالی رو ادامه بدیم. امیر شهریار، شما هم از اون چه که در ذهنتون هست از حماسه هویزه و حضرت عالی با چشم خودتون اون روزها رو دیدید برام بگید، در خدمت شما هست.
طی فرمایشات امیر فردوس همون ساعت به ما هم ابلاغ کردن. البته من قبلا یه تغییراتی در حرکتمون بود، من سنگرها رو قبلا آماده کرده بودم برای نفربرهامون.
درست.
نفربرها کاملا محفوظ بودن، منتها در شمال جاده بودن.
مسئولیت حضرت عالی امیر؟
من فهمده گردان بودم، گردان مکانیزه، در واقع پیاده بودیم ما.
درست.
پیاده مکانیزه به اصطلاح.
بله.
و ماموریت چه دریافت کردیم، تغییر موضع دادیم و جاده رو رد کردیم. حدود نیم ساعت بعدش همونطور که همرزمم اشاره کردن دستور اومد که شما باید زابزا بشید.
بله.
اگه میتونید حدود 5 کیلومتر ساعتون رو تغییر بدید.
درست.
چه این یه خورده در آرایش ما تغییراتی داد.
بله.
و چاره نبود، باید قبول میکردیم که باید این عمل انجام حتما لازم بود، چون تیپ یک نمیتونست بیاد رد بشه و اگه میومد با ما مانش بودیم. تغییر دادم و به جایی رسیدم که مقام رهبری بودم، رئیس جمهور وقت بودن، از کنم خدمتون امیر شهید فلاح بودن.
درست.
زهی نجات بودن و خیلی هم نزدیک و آتش دشمن هم مرتب می اومد.
بله.
مرتب می اومد به ترتیبی که هنوز ما عملیات شروع نکرده یکی دو تا از سربازهای ما مجروح شدن که تخلیه کردیم بلا فاصله. سر موقع حرکت دستور با شروع شد، با دستور فرمانده تیپ امیر جوادی حرکت کردیم و می اومدیم جلو و خیلی هم کند می اومدیم، حرکتمون کند بود. من دیدم اگه به این صورت بخوایم کند حرکت بکنیم ما هیچ وقت به مطلب خودمون نخواهیم رسید و بازم هست، جلو بازه، ما میتونیم راحت پیش بریم. با شناسایی کردیم اینجا در جلوی ما هیچ مانعی نیست. از نیروهایی که از تیپ دسفور بودن ما رد شدیم.
درست.
ما رد شدیم و در حین رد شدن من احساس کردم که یک سیمی ارتباطی کشیده شده.
بله.
و این مربوط به تیپ دسفور نمیتونه باشه. این اون گردانش در آنجا مستقره، این نمیتونه بمب باشه، این مربوط به دشمن. ما وارد منطقه دشمن شدیم که اونجا قبلا بودن و طوری هم حمله شروع شده بود، طوری تمام جوانب در نظر گرفته شده بود که دشمن کاملا غافلگیر بود، به ترتیبی که فرمانده تیپ مقابل وقتی اسیر کردن حتی موفق نشده بود که شلوارش بپوشه.
عجب.
بله. و این گفته شد، این در رادیو هم گفته شد، خیلی ها گفتن چه حرشت به قدر قافل جیر بود که نتونستن خودشون رو جمع جور بکنن و در همون حرکت اولی خیلی ها اسیر شده بودن و بسیار چیزها هم در سنجرها بود و بسیاری هم در سنجرها بودن که ما اون رو جمع کردیم به قول امیر فردوس سرور عزیز من، وسیله هم نداشتیم اینا رو تخلیه کنه، با خودمون می آوردیم و اونا هم با گفتن این که دخیل هستیم و دوستان ما هم محبت میکردن بهشون، حتی اسیرها رو همون لحظه هم پذیرایی میکردن از نونی که داشتن. اصلا خیلی برای من اصلا تعجب آور بود که خودمون هم احساس میکردیم که اینا رو که اسیر میکنیم نباید آزار ببینن از ما، مسلح هم نبودن.
درست.
بعد بعد جمع کردن یه جا اینا رو تخلیه کردن، من اون سیم تعقیب کردم، اون سیم کشی رو تعقیب کردم، ولی چون حقیقت باید گفته بشه برای آموزش، اون بله. چیزی که امیر گفتن و واقعا اینا باید گفته بشه در کوتش، در این خبت ممکنه که بزرگتر خطاها را پشت سرش داشته باشه، یک اشتباه کوتش منجر به خطاهای دیگر بشه و شد. اون سیمو من قطع نکردم، من باید دستور میدادم و اون سیم باید قطع میشد، متاسفانه اون قطع نشدم. نه در واقع اصلا به ذهنم خطور نکرد که ممکنه کسی هم جا مونده باشه و مطمئنم هم مونده بود و ارتباط داشت با جروهی تلفنی صحبت میکرد و این برای آینده ها باید باشه که اینایی که در آینده انشالله که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد باید آماده باشه برای یک روز برای دفاع از وطنش، اینو باید بدونه که این خطاها رو نباید بکنه.
درست.
و خودم اعتراف بکنم من اون سیمو گرفتم، من اون سیمو گرفتم و تعقیب کردم و دیدم که در مقابل یه سنجرهای کم کم دیده میشه، متوجه شدن که دشمن در اینجا مستقر بود.
بله.
بله. از کنم خدمتتون حرکت رو سریع کردیم، به موشک تاو دستور دادم، آرایش دادم، خمپاره رو آرایش دادیم که کجا باشه کجا نباشه، چون اونا شروع کردن به ما تیراندازی کردن با موشک‌های مالیوتکا، موشک‌هایی که باید برای تانک و سنجرهای بتون و اینا استفاده، برای ما نفر استفاده می‌کردن و من می دیدم داشت موشش ها می اومد، می دیدم موشش مالکات چیز هست که هدایت میشه و سیمش هم هدایت میکنه و ما اونو می دیدیم که یکی رسید به نزدیکی من و به یه سنج اصابت کرد، من از طرف کیسکا هم زخمی شدم، یعنی در واقع عینک داشتم، عینک مانع شد بیشتر آسیب نرسون. وقتی خون احساس کردم به راننده گفتم، به راننده نفر گفتم که من مطروح شدم، بلی مسئله نیست، شما سریع متوقف بشید و ما آتش شروع کنیم. در همین حال بود که متاسفانه یه موشک دیگه به چرخ نفربر من اصابت کرد که سبب انفجار نفربر من شد، من ها پایین بودم.
درست.
و نفربر ها رو پیاده شدن، پاسگاه فرماندهی رو تغییر دادم، اومدم و به فرمانده اطلاع دادم که ما درگیر شدیم، ما الان با دشمن درگیر هستیم و اونا با موشک به ما تیرانداز میکنن. من در حین حال که درگیر بودم فقط سوزشی در پام احساس کردم برگشتم دیدم که پای من از زانو به بالا از بین رفت.
عجب.
و خودم از جیب انداختم پای. سربازان نذاشتن. گفتن که منو ول کنید، به معامل اطلاع بدید، به دادرسو اطلاع بدید، بیاد جلو و گردان رو هدایت بکنید.
درست.
بله. از کنم خدمتتون بعد برسونم که گفتم دادرسو اطلاع بدید بیان و منو رها کنید. اصلا با من کاری نداشته باشید، شما چیکار به من دارید؟ ادامه بدید، عملیاتتون رو ادامه بدید. چه بچه‌ها درگیر شدن، درگیر هم بودن، یعنی نمی‌تونن درگیر نباشن.
درست. خیلی متشکرم. اگر روایت حضرت عالی رو هم تا همینجا داشته باشیم، ادامه‌اش رو انشاءالله در بخش بعدی یه فرصت کوتاهی رو داشته باشیم، یه بخش رو بشنویم و باز می‌گردیم در ادامه برنامه امروز در محضر دو میهمان ارجمند برنامه امروز. خواهیم و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به حماسه هویزه و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند سرتیپ ایوب اقدم شهریار از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و امیر سرتیپ 2 زرهی ستاد جناب آقای محمود فردوسی که ایشون هم از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستند هستیم و داریم ابعاد مختلف حماسه هویزه رو و روایت اون رو از زبان این دو بزرگوار میشنویم. ضمن اینکه شماره تلفن 226522397 و سامانه پیامک 3041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف شبکه رادیو گفتگو و از جمله و در واقع علل خصوص پیرامون برنامه نقطه عطف دریافت بکنه. و ازتون دعوت می‌کنم در ادامه گفتگو من با دو مهمان ارجمند برنامه امروز با ما همراه باشید. امیر فردوسی در خدمت حضرت عالی هستیم. تا اونجا فرمودید که در واقع با اون بولدوزر سنگرهای تانک رو ایجاد کردید و در اون منطقه مستقر شدید. در خدمت شما.
البته اگه اجازه فرمایید تایید فرمایش تیمساز که فرمودن به اون صورت، وقتی که درگیری شروع شد ما از پشت، چون رفته بودیم پشت سر دشمن،
بله،
از پشت به دشمن تیراندازی شد و همین باعث شد که دشمن در حقیقت از مبارزه خودش دست برداشت، چون دید در دو تا جلوشون این نیرو قرار گرفته، پشتشون هم ما،
بله،
که عملیات در اون روز بسیار موفقیت آمیز و به اون صورت بود. و اما در روز 16 صبح، روز 16 صبح وقتی رفتم بعد از اینکه تانک‌ها رو جابجا کردم، تانک‌ها رو در محل خودشون گذاشتیم، ساعت 8 صبح آتش تهیه دشمن شروع شد. آتشی که شما اگر بارون‌هایی که در اهواز میاد دیده باشید، درست مثل اونطور گلوله ریخت. یک آتش شدیدی ایجاد شد. در نتیجه خب از شب قبلش هم که من اطلاع داشتم که 3 لشکر به سمت ما داره حرکت میکنه. روز حدود ساعت 10 و 10 دقیقه 20 دقیقه بود که یک در اجدار به نام اشجعیفر از خدمه تانک نصف سر رفته بود ولی هنوز نفس میکشید. این رو آوردم گذاشتم بغل دست من و اون سنگری که بودم. اونی که آوردم بعد از اون زخمی و مجروحای زیادی آوردن که ما برای حمل کردن اینها به ترتیب با وسایلی که داشتیم،
بله،
رد میکردیم به عقب. خب این برنامه ادامه داشت.
بله.
این حمله دشمن دقیقا اگر به شما بگم در حدود ساعت 11 صبح بود، دو تا هلیکوپتر اومد در بالای سر ما. از تیپ با من تماس گرفتن که اون درخواستی که کردی که سمت دشمن برات مشخص بشه خودت با خلبان صحبت کن. من با خلبان صحبت کردم و اینها که من از شما میخوام سمت دشمن رو بدونم دقیقا از کجا من آتش توپخانم رو و توپ تانک ها رو به سمت اونها هدایت بکنم و گلوله ها به سمت اونها زده بشه. خب بعد از اون با اون وضعیت آتشی که به شما بگم، میگه باید که سوخت تا به دانشه میکشد، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دل و جرأت میخواست تو اون وضعیت نفراتی باشن و وضعیت ها رو ببینم و تصمیم بگیرم حرکتی. در هر صورت اون شرف و عزت ایرانی به خودش اجازه نداد که بخواد در مقابل دشمن سر خم کنه. ایستادیم، مبارزه کردیم و این حرکت تا بعد از ظهر ادامه داشت. تعداد شهدا و مجروحین زیادی داشتیم.
درست.
من فکر میکنم چون با توجه به زمانی که الان هست،
بله بله،
وقت تمامه، ولی این رو در دو سه جمله بگم، ناگفتنی های بسیار هست.
درست. ما همینجا قول میگیریم از شما امیر فردوسی که انشاءالله در برنامه آتی هم خدمتتون باشیم و ادامه روایت حضرت علی و امیر شهریار رو از زبان شما دو بزرگوار از حماسه هویزه بشنویم.
تشکر.
خیلی ممنونم که لطف کردید تشریف آوردید. امیر شهریار، از شما ممنون، سپاسگزارم که لطف فرمودید. اگر اجازه بفرمایید ما در برنامه آتی هم در خدمت حضرت علی باشیم، هم در خدمت امیر فردوسی و همین بحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که با ما همراه بودید با نقطه عطف که پرداختیم به حماسه هویزه با حضور دو میهمان ارجمند، سرتیب ایوب اقلم شهریار و امیر سرتیب روز زهری ستاد جناب آقای محمود فردوسی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس. البته قول گرفتیم که ان شاء الله در برنامه آتی هم در خدمت این دو بزرگوار باشیم و ادامه روایت حماسه هویزه رو از زبان ایشون بشنویم. از اینکه با ما بودید خیلی ممنون، سپاسگزارم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علال خصوص شهدای حماسه هویزه، و تا فرصتی دیگر به اتفاق مهمان ارجمند برنامه از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
شنونده برنامه نقطه عطف بودید از شبکه رادیویی گفتگو که تقدیم شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، در بامداد روز دوشنبه